السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب عزیزان حاضر در جلسه، ظاهرا جامانده های اربعین هستن مثل من نوعی، و حسرتش بر دل ماست، یا مالن یا از لحاظ جسمی مشکلی داشتن یا گرفتاری هایی بوده که نتونستن اولویت خودشون رو پیاده روی اربعین قرار بدن. خب برای همه ما ناراحت کننده است. شاید هم عزیزان بزرگواری هستن که هنوز تصمیم بر رفتن دارن، برای ما دعا کنن. جریان اربعین رو میتونیم با قرآن تطبیق بدیم و یکی از مصادیق سوره مبارکه فیل و سوره مبارکه قریش همین جریان اربعین میتونه باشه. حالا ما چطور این سوره ها رو ترجمه کنیم و چطور برداشت کنیم، برداشت درستی باشه و بتونیم بحث اربعین رو مصداق قرآنی برایش بیاریم. میدونین سوره های قرآن در بعد از نماز گفتن حمد و سوره، خواندن سوره، یعنی قل هو الله تنها فقط نیست که بگن حمد و قل هو الله رو بخونین، گفتن حمد و سوره رو بخونین. حالا حمد یا هر سوره، یا البته میگن کراهت داره که در یکی از رکعات سوره قل هو الله رو ما نخونیم. کراهت در عبادت یعنی اقل ثواب، یعنی حد اقل ثواب، نه که نخوندنش بهتره، یعنی اینکه دیگه کف اون ثواب رو ما میبریم، حداقل اون ثواب رو میبریم. پس در عبادات هر جا گفتن کراهت یعنی اقل ثواب. خواندن سوره بعد از حمد، هر سورهی بخونیم اشکالی نداره، ولی چند تا سوره هستن که اینا رو باید با هم بخونیم. اگر یک سوره رو خوندیم سوره بعدیش هم باید بخونیم. یکی سوره زها و شرح، اگر زها رو خوندیم باید شرح هم بخونیم، و زها شروع کنیم آخرش تمام کردیم باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. دو تا سوره میشه بعد از سوره حمد کامل میشه، میشه یک رکعت. ولی سوره های دیگه اشکالی نداره. یکی از سوره های دیگه قرآن که مورد تاکیده سوره مبارکه فیل. اگر خوندیم خیلی از علما مراجع اعتقاد دارن میگن این هم شامل همون زها و شرح هست، یعنی همونطور که زها رو خوندیم شرح رو باید بخونیم، اگر سوره فیل رو خوندیم سوره چی رو؟ قریش رو هم باید بخونیم، چون اینا با هم مربوطن. در ترجمهش هم اگر نگاهی بندازین ببینین که مثلا سوره مبارکه قریش لئیلاف قریش، برای این که الفت برای قریش ایجاد شود. خب یعنی چی برای این که؟ یعنی یک قبلش یک اتفاقی افتاده، این میشه نتیجهش. نتیجهش اول سوره مبارکه قریش. بعضی از مفسرین مثلا سوره انفال رو قبل از سوره توبه میدونن، که خب هست در قرآن، یعنی توبه رو جزء سوره انفال میدونن. به مخاطر گفتن، بعضن گفتن که اگر بسم الله نداره سوره توبه، به خاطری که ادامه سوره مبارکه انفاله. حالا اگر، البته نگفتن که اگر انفال رو خوندین در نماز خیلی طولانیه، شما توبه رو هم باید بخونین، ولی خب منظور اینا به هم مربوطن. در اهل سنت اگر سوره ای رو شروع کردن میتونن هر جایی سوره رو رها کنن، چه از وسطش چه از اولش، ولی شیعیان باید دیگه تا تش برن دیگه، نمیشه یک سوره رو بخونی و ول کنی. معمولا هم ما از همون سوره های خیلی خیلی کوچیک استفاده میکنیم که وقتمونو برای جاهای دیگه هم استفاده کنیم. خب حالا یک ترجمه ای رو در رابطه با این سوره فیل و سوره قریش انشاءالله داشته باشیم که ببینیم چه ارتباطی میتونیم داشته باشیم با بحث اربعین. سوره فیل، داستان اصحاب فیل و ابرهه، که ابرهه در یمن و اصحاب فیل که اونجا بودن دید که کعبه‌ای که در مکه هست محل رجوع مردمه. میدونین آیات قرآن که نازل شد، یعنی پیامبر اکرم که مبعوث شد، حدوداً 30 سال قبلش اون آمول فیل بوده، یعنی حمله کردن با سپاه فیل، ابرهه حمله کرد به مکه و داستان همین سوره فیل. در اون زمان محل عبادت خدا نبود، بتکده بود، ولی مردم مکه مورد احترام بودن، مردم حجاز مورد احترام بودن. هر جا می رفتن می گفتن از مکه اومدی، بهشون احترام می ذاشتن. ابرهه طاقتی رو نداشت، اومد در خود یمن یک شبیه کعبه، یک چهاردیواری درست کرد و مردم رو ترغیب کرد که اینجا رو بیان عبادت کنین. اینجا مثل همونجا بتکده است. آقا همونطور که اونجا شده یه مرکزی برای احترام مردم و میگن آقا مکه مطرحه، یمن هم مطرحه. هر کار کرد نتونست جا بندازه اون کعبه ای رو که در یمن ساخته بود. لذا ناراحت شد، عصبانی شد و سپاهی را انداخت که شد اصحاب فیل و اومدن و جریان رو که من ترجمه میکنم خدمتون اتفاق افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدا، که خیلی از مشکلات اگر یاد خدا باشه چه مشکلات بزرگی که کوچک نمی شود، و اگر غفلت از خدا باشه چه مشکلات کوچکی که بزرگ نمی شود. اگر ما غافل هستیم بدونیم خیلی از مشکلات کوچکی ما برای ما بزرگ میشه. اگر یاد خدا همیشه در ما باشه، دست ما در دست خدا، اونجاست که خیلی از این مسائلی که برای ما مطرح میشه دیگه مشکل نیست. خب حالا این نکته در باره بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. آیا ندیدی چه اتفاقی افتاد، چه ماجرایی گذشت برای اصحاب فیل از طرف پروردگارت؟ نگاه کنین سوره فیل این داستان داره تعریف میکنه، سوره قریش هم ادامه همین داستانه، ولی میخواد بگه در سوره فیل چه اتفاقاتی افتاد، اتفاقات رو داره میگه، ولی در قریش چرایی کار رو داره میگه، چرا این اتفاق افتاد. یعنی موضوع عذاب رو در سوره فیل داریم، چرا عذاب شدن و بعد چه نتیجه‌ای داد در سوره مکیه قریشه. خب علم یجعل کیدهم فی تذلیل. سپاه فیل همون فیلای او زمان بیدوهای الان بودن، F-35 الان بودن. قدرتی که ابرهه داشت هیچ کس نداشت، ولی خدا اگه بخواد از بین ببره با چی از بین ببره؟ با پرنده های کوچیک، با طیر، یک طیرن ابابیل. ابابیل نه که اسم این پرنده ها باشه، ابابیل یعنی گروه ها، یعنی دسته ها، چند دسته رو میگن ابابیل. گروه هایی از پرنده ها اومدن و چیکار کردن؟ اومدن فیل ها رو از بین بردن. شما فکر کنین یک پرنده کوچیک و با چه چیزهایی، با سجیل، حالا توضیح میدیم سجیل چی بوده، خب حالا بعضا شنیدین، اومدن اصحاب فیل رو، اون فیل ها رو از پا در آوردن، اون آدم های قدرتمند رو از پا در آوردن. تعجب نکنیم اگر ابرقدرت هایی در آینده و انشالله این آینده نزدیک خواهد بود بخوان توی در مقابل خدا و در مقابل انسان های با ایمان اومدن قد علم کردن، فردا اگر یه اتفاق افتاد نباید تعجب کرد. کسی که با قرآن مأنوسه همیشه این احتمال رو بده، اونا رو ابرقدرت فرض نکنه، چرا که در قرآن خیلی ها بودن، اقوام مختلفی بودن، قوم سمود بودن، قوم عاد بودن، با چه قدرتی خدا عذاب بهشون نازل کرد. و انسانی که با قرآن آشناست مثل شما بزرگواران هیچ وقت نگران آینده نیست و همیشه امیدواره، و البته در بستر این امیدواری تلاش هم میکنه. علم یجعل کیدهم فی تذلیل، اون کیدشون، اون فریبشون، اون نقشه‌ای که داشتن و خدا در زلالت، در گمراهی قرار داد، سرگردان شدن، کلی نقشه ریخته بودن در قبل از جنگ 12 روزه، 6 ماه قبلش برنامه‌ریزی کرده بودن. در هر برنامه اینا داشتن نقشه هایی، ماها، سالها، مثل ما نیست که یه دفعه کار شروع کنیم، نه، اونا برنامه دارن برای ما، دشمنان اسلام برای ما برنامه دارن و سالها قبل برنامه‌ریزی میکنن. ولی خدا بخواد اونا تذلیل بشه، گمراهشون کنه، دست خداست. علم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. خدا نازل کرد، فرستاد یک پرنده های کوچیکی رو که چی؟ گروه گروه بودن این پرنده ها. چیکار کردن؟ ترمیهم. ترمی از همون رمی میاد، میگن آ رمی جمرات، پرتاب میکنن سنگو به سمت شیطان، ستون ها. ترمیهم یعنی پرتاب کردن، فرستادن، مثل به قول معروف تفنگی پرتاب شد، به حجارت من سجیل، به وسیله یک سنگهایی که از سجیل بود. سجیل یعنی گلهای خیلی سفت، گلهای خیلی محکم، که اونا وقتی آزاد می شد، در آیه بعد قرآن میگه که فجعلهم کعصف مأکول، خدا براشون قرار داد کعصف، مثل کاه، عصف یعنی کاه، مثل کاههایی که مأکول شدن یعنی جویده شدن، اکل یعنی خوردنی، یه چیز خوردن، مأکول یعنی همون رو بخوری، خوب بجوی بیاری بیرون، اون رو میگن مأکول. یعنی این سجیل میخوردن تو سر این اصحاب فیل و با برنامه هم میومد، حتما به قول معروف این پرنده ها کنترل هایی هم داشتن، با گوشی هاشون کنترل میکردن که این رو سر کی بیفته. برای هر کدومش یک برنامه‌ای بوده، مثلا یکی هیکلش بزرگ بوده، یکی کوچیک بوده، در نهایت اینا مثل چی میشدن؟ مثل کاه جویده شده میشدن، به سرشون میخورده، تا پایین اینا به قول معروف الان مثلا یه پودر میشدن. خب همه این اتفاقات افتاد برای چی؟ موضوع بحث ما اینه که بسم الله الرحمن الرحیم لایلاف قریش، برای این که قریش یا اهل مکه با هم الفت بگیرن. خدا نمیگه من اینا رو توسط طیرن ابابیل با سجیل نابود کردم، این ابرقدرت رو نابود کردم، همه رو از بین بردم به خاطری که مکه خودم رو، این 4 دیواری رو حفظ کنم. اصلا 4 دیواری موضوعیت نداشت. موضوع اصلی قرآن و این داستان ایلاف بوده. ایلاف یعنی چی؟ یعنی اون الفت و مهربانی و اون انسی که مردم قریش میخوان با هم داشته باشن، اون الفتی که با هم داشته باشن. بعد میگه ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. این ایلاف چطوری به وجود میومد؟ قدیم در قبل از اینکه این اتفاق اصحاب فیل بیفته، مردم مکه بلند میشدن برای اینکه در زمستان تجارت کنن و یا مسافرت کنن، در زمستان میرفتن به شهرهای جنوبی مثل همین یمن. در تابستان که باز هوا گرم میشد، صیف، تابستان بلند میشدن، کجا میرفتن؟ شامات میرفتن، چه برای تجارت چه برای مسافرت. فرض کنین معمولا مردم مکه بلند میشدن میرفتن. خب یک اتفاقی افتاد، خدا یک کاری کرد که این موضوع باعث شد که مکه بیشتر جلوه کنه. چه اتفاقی افتاده مگه؟ یه اتفاق بزرگی افتاده، اینا از بین رفتن، بعد الان نتیجه شده که مردم قریش با هم مهربان بشن. فلیعبدوا رب هذا البيت. بعد از این که با هم محبت کردن و این ایلاف و محبت ایجاد شد، تازه چی؟ عبادت خدا رو انجام بدن. یعنی مقدمه هر عبادتی، حالا من ترجمه میکنم توضیح میدم خدمتون، مقدمه هر عبادتی قبلش یه اون تألیف قلوبه، اون محبت نسبت به همه. الذی اطعمهم من جوع، کسی که شما رو از گرسنگی نجات داد، براتون غذا فرستاد، یعنی غذا داد، یعنی الاز اقتصادی شد قطب اقتصادی، مکه شد قطب امنیتی، و آمنهم من خوف، امنیت در اونجا برقرار شد، یعنی شما رو جا دادن، هم قضا دادن هم جا دادن. وقتی زیاد مسافرت کنن، تجار بیان وارد مکه میشن، دیگه شما نیاز نیست بریم بیرون، شما مهمان نوازی بکنید، مردم دیگه شهرهای دیگه میان مکه و اونجا چیکار میکنن؟ و اونجا لحاظ اقتصادی هم قضاش خوب میشه، هم امنیتش خوب میشه، هم امنیتش خوب میشه. در رابطه با همین موضوع حالا بخوام ربطش بدیم به مسئله اربعین، دقت کنیم که حالا تو پرانتز، معمولا در ایام اربعین که میشه شروع میکنن بعضی از فضاهای مجازی، آقا چرا این همه هزینه در اربعین میشه؟ آقا این هزینه رو بدیم به کی؟ به فقرا. آقا چرا انقدر هزینه در ایام حج میشه؟ باز ایام حج که میاد این هزینه حرفا میگن. چرا مثلا انقدر هزینه کنیم برای مکه؟ بدیم مثلا شکم یه عربا بخورن. خب اینا بدیم به 4 تا فقیر، این همه ما گرسنه داریم، این همه مشکل داریم. باز ایام کمک به مردم لبنان میشه، چرا ما به فقرا کمک نکنیم؟ خودمون گرسنه هستیم، چرا بدیم به لبنانی‌ها؟ موضوع غزه پیش میاد همین جور. البته بدونین غزه الان یک گروهای نفوذ کردن از ایران خودمون، آقای مهدوی عرفه تو بصر نشر نهج البلاغه، و اونجا دارن اطعام میکنن، یعنی تو خود غزه هستن، حضور دارن، حالا خودشون نه ولی افرادی اونجا هستن و خودشون هم تلاش میکنن که بتونن حضور پیدا کنن. باب کمک کردن باز الان به مردم غزه، همیشه از این حرفا هست اون ایام. حالا جوابم زیاده دیگه، حالا خودتونم میدونین آقا چرا مثلا کنسرت هایی که 600-700 هزار تومن هزینه میدن، چرا اینا یک درصدیش رو به فقرا نمیدن؟ چرا اصلا فقرا حق شرکت، یعنی نمیتونن شرکت کنن تو این مجالس؟ یا مثلا این همه سفرهای ترکیه و سفرهای این ور اونور، خب اصلا نسبت به اربعینی که مردم متوسط به پایین معمولا اونجا میرن، یعنی واقعا پسنداز میکنن، واقعا دارن پول جمع میکنن که چیکار کنن؟ برن اربعین، سال یک مسافرت میخوان برن، میگن همونو اربعین برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. از این صحبت ها زیاده، حتی میان مقایسه میکنن هند رو، مثلا در هند یک جمعیتی هست به کمبه میلا مشهوره، اونجا تقریبا هر 3 سال یک بار نزدیک 50 میلیون نفر میرن به سمت یک رودخانه ای. حالا رودخانهش گنگ، حالا نمیدونم اینا دوستانی که میشه، من چون متنش رو خوندم داشتم نگاه میکردم این چه رسمیه در هند، هر 3 سال یک بار از 50 میلیون هست تا 150 میلیون هم حالا اغراق کردن، گفتن جمعیت میرن به سمت یه رودخانه که این رودخانه براشون خیلی مهمه، در این رودخانه خودشون رو شستشو میدن، جمعیت هند هم که بالاست دیگه، یعنی یک سود بزنی همه جمع میشن، میرن داخل این رودخانه و اونجا از گناهان خودشون رو پاک میکنن. حالا یک اعتقاده، حتی رسم دارن که اگر امواتشون مردن اون خاکستر داخل همین رود بریزن که بیشتر مورد آموزش قرار بگیرن. دی الان سوختن هم براشون یکم سخت شده، گیر میدن بهشون، خود اموات رو میندازن داخل این رودخانه که الان بهداشتی هم مشکلاتی پیش اومده. اینا رو میان مقایسه میکنن با اربعین. حتی من تو سایتش که رفتم دیدم از سال 1402 نوشته بود، یعنی اینا رو اومدن مقایسه کرده بود اربعین ما رو با مثلا داستانای دیگه تو راهپیمایی‌های دیگه جهان، و اول اونا رو گفته بود جمعیت‌های بالا، بعد آخرش اربعین ما بود. البته گفت اربعین ما، خب مسلماً دیدین دیگه کتاب‌های درسی ما هم همینه، میاد اول پادشاهان رو مثال میزنه، هخامنشیان چیکار کردن، ولی خب پیامبران هم بودن، یعنی آخرش یک پیامبران میاره که فردا کسی گیر نده که آقا چرا در کتاب‌های درسی ما محورش پیامبران الهی نیستن و محور چیان پادشاهان هستن. حالا یک اسمی هم میبره، اینجا هم آخرش تو این سایت اومده بود مثلا اسم از اربعین برده بود، حالا مثلا قانع کرده بود که آره چون هر سال داره اتفاق میفته شاید جمعیتش بیشتر از اونم باشه. من نه هدفی دارن، نه الفتی بینشون هست، نه موکبی هست، نه جایی هست، نه قضایی هست که در سوره مبارکه قریش خدا میگه با قول من الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس ایلافی که در قرآن مثالش زده الان ما میتونیم کم کم ربطش بدیم مسئله اربعین. یک آیه از قرآن در سوره مبارکه حج هست، درباره مسجد الحرام خدا میفرماید که المسجد الحرام الذی جعلناه فی الناس الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، یعنی خدا مکه رو طوری قرار داد که دیگه فرقی نمیکنه چه عاکف باشن، یعنی چه مقیم اون شهر مکه باشن، چه باد باشن. باد یعنی کسانی که از بادیه میان، بادیه نشینن، خارج از مکه هستن، تو شهرهای اطرافن. ایام حج یک ایامی است که اصلا معلوم نمیشه کی مقیمه، کی مقیم نیست، کی از اطراف اومده، کی اهل مکه است. سیاه و سفیدش و رئیسش و مرؤوسش هیچ فرقی با هم نمیکنن، اینا همه یکی هستن. مهم اون چیه؟ لایلاف قریش، اون ایلافی که اتفاق افتاده، اون تألیف قلوبی که اتفاق افتاده، این محبتی که ایجاد شده، این برای خدا از هر چیزی مهمتره. که بعد در روایت داریم که حتی منزار اخاه المؤمن فی بیته، کسی که به زیارت برادر مؤمنش بره در بیتش، در خونش، در بیت، بیت الشهدا فرض کنین، اومدین به زیارت هم همو ببینین، احوال پرسی کنین، بریم فلانی هم مثلا میاد بیت، حالا این روایت نمیگه بریم خونش، فرض کنین رفتیم خونش، همین که رفتیم زیارتش، کمن زار الله فی عرشه، خدا میگه که انگار من خدا رو تو عرش کار کرده زیارت کرده، یعنی برای الفت و محبت و همو دیدن اینقدر خدا مایه گذاشته. در اربعین چه اتفاقی میفته؟ اربعین از مسیری که راه میفتیم، حرفی که ائمه گفتن رو زمین نمیمونه. فراموش نکنیم امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد، اومد همه زمینهای اطراف خودشون رو خریدن، به قیمت مضاعف هم خریدن، شرط کردن، به قول معروف شرط ضمن عقد کردن که آقا ما اینها رو میخریم، پولم بیشتر میدیم، شرطش ایه که 3 روز کسانی که زائرایی که میان ما رو زیارت کنن میان به اینجا، اونها رو چیکار کنین؟ پذیرایی کنین. نام این حرف امام حسین رو زمین موند یا نموند؟ حرفی که امام حسین زد نمیتونیم بگیم رو زمین نمونده، هر چیزی که اونا گفتن اتفاق خواهد افتاد. اگر اون زمان اتفاق نیفتاده پروندهش بسته نیست. اگر خواستن برن کوفه، امام حسین علیه السلام اونجا حکومت رو تشکیل بدن، بعدن امام زمان میاد در کوفه مرکز حکومت قرار میده، در اصل اون حکومت ابا عبدالله جدشون رو ایجاد میکنن، و بعد وقتی که به شهادت میرسن امام زمان و در ذریع امام حسین دفن میشن، امام حسین اونجا رجعت میکنه. اولین رجعت امام حسین علیه السلام میه که در خود کوفه دوباره حکومت تشکیل میدن. حالا این کوفه موضوعیت داره، یمن موضوعیت داره، فلسطین، شامات، خود ایران، همه اینا که دشمن دست گذاشته با اعتقادات خودش و با پیشبینی هایی که در آخر از زمان داره پیشبینی کرده و اومده دست گذاشته، نه فقط به خاطر انرژیش. اتفاق ظهور امام زمان توی همین منطقه است، نباید اتفاق بیفته، نباید این انجام بشه. حالا از قبلش انرژی این غرب آسیا رو به قول معروف اینا میبرن، ولی اون هدف اصلیشون، مغزای متفکری که اونا تصمیم گیرنده هستن، موضوع اعتقاده. خب امام حسین علیه السلام پس به همین قضیه خواهند رسید در زمان رجعتشون. امیرالمومنین خواستن کوفه رو انتشار بدن، مرکز کل جهان قرار بدن. خب فرزندشون امام مهدی این کار رو خواهد کرد. پس حرف ائمه ما رو زمین نمیمونه، هر چی اینا گفتن چه همون زمان چه بعدن اتفاق خواهد افتاد. این الفتی که در مسیر اربعین هست، این الفت مقدمه زیارت. یعنی فکر کنین ما با ماشین، با هواپیما میتونیم بریم نجف، یا مثلا اگر مستقیم بریم مثلا کربلا زیارت، ولی اگر همین الفتی که بین عزیزانی که موکب زدن و انشالله این موکبها ادامه پیدا خواهد کرد و میگن فقط اربعین شما نگاه نکنین، بعدن عرفه هم مثل اربعین خواهد شد، بعدن نمیدونم ماه مبارک هم ایام مقول معروف اون شبهای احیا هم همینجور، روز عاشورا هم همینجور، انشالله میگن این موکبا موقت نخواهد بود، برای ظهور امام زمان این الفته هی باید بیشتر بشه. تا این الفت نباشه زیارت هم نمیشسته. یعنی کسی که پیاده رفته، حالا درست انسان نباید حواسش باید بشه گمش باشه، ولی خلاصه همون محبتی که مردم کربلا یا مردم دیگه از کشورهای دیگه میان موکب میزنن، نه از سازمانی، نه از اداری، از خودشون، از جانشون، از مالشون، مایه میذارن برای این الفت، برای این الفت. اگر این مقدمه نباشه هیچ وقت زیارت هم او زیارت نیست. اگر حرم امام حسین حرمه به خاطر الفت، اون مقدمه الفتش، اون مقدمهش خودش موضوعیت داره. کعبه که کعبه است، خدا خودش گفته که من اگر جلوی ابرهه رو گرفتم به خاطر الفت بین مردمه، نه موضوع مکه باشه، موضوع کعبه باشه. بعدن برای رسیدن به کعبه اگر شما الفت داشته باشی، زیارت کعبه و طواف و اون اعمال حج میشه لذت بخش. اگر ما خدایی نکردیم الفت رو به هم بزنیم، فرض کنین ما بریم مثلا مشهد بگیم ایام زیارتی امام رضاست، مثلا دو هفته دیگه 48 بریم دیگه الان به قول مردم سرکیسه کنیم، حالا که عربا میان، حالا که ایوان بیم، کرایه های گرون، مغازه‌دارا مثلا قیمت های چند برابر، تو همین ایام بتونیم بارمون ببندیم. چیکار کردیم؟ الفت رو از بین بردیم. همون کاری که اصحاب فیل کردن همون کاری کردیم. سجیل هایی که در دنیا نصیبمون نشه در قیامت نصیبمون خواهد شد. این الفت رو بخوام از بین ببریم، این محبت بین مردم رو که بیان یه خاطره خوبی از این اماکن مذهبی داشته باشن. نه گنبدش برای ما موضوعیت داره، نه طلاکاری حرم امام رضا، نه کاشیکاریش، نه آینه کاریش، اینا هیچ کدوم اونقدر مؤثر نیست. مهم اینه که مردم مؤمنین دور هم جمع میشن و در با محور امام رضا بتونن زیارت کنن. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده این الفتی که هست در اربعین انشاءالله بیشتر بشه و کسانی که میرن قدم برمیدارن یاد آیات قرآن هم بکنن که اگر کعبه کعبه شد به خاطر همین پیاده روی هاست، به خاطر همین الفت هاست. خداوند متعال مکه رو نجات داد به خاطری که ایلاف اتفاق بیفته، به خاطری که مردم با هم محبت داشته باشن، در بستر محبت عبادت هم اتفاق خواهد افتاد. فلیعبدوا رب هذا البيت، بعدش چی؟ بیان عبادت خدا رو بکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن.